بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ثم إن كانت حالة أو لازمة للجاني كشبيه العمد جاز الرهن عليها مطلقا. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته بحث شرایط اون حق و دینی رو داشتیم بحث میکردیم که به عهده راهن است و مرتهن بر اساس اون دین و حقی که به ذمه راهن دارد از او گرویی میخواد و از او رهن میخواد. عرض کردیم که یکی از شرایط اون حقی که به عهده راهن است این است که باید در ذمه او این حق ثابت باشد ولو استقرار نداشته باشه، ولو متزلزل باشه. بعد مثال زدیم، یکیش قرض بود، یکیش ثمن مبیع در زمان خیار بود ولو در زمان خیار باشه، یکی هم دیه بود. نسبت به دیه عرض کردیم که دیه اگر استقرار جنایت اتفاق افتاده باشه اینجا میتونه مثال برای ما باشه. وقتی میگیم استقرار جنایت مرادمون اینه که اون جنایتی که اتفاق افتاده تکلیفش معلوم شده باشه، دیگه تغییر نکنه. یه وقت از طرف به قتل رسیده، طرف یک دندانش شکسته، سلام علیکم، طرف یک انگشتش قطع شده، خب این دیگه تکلیفش معلومه. اما یه وقت هست چاقو خورده تو سرش، معلوم نیست این زنده میمونه یا نمیمونه، فعلا تو بیمارستانه، پزشکا هم میگن ما نمیدونیم این خواهد موند نخواهد موند، هنوز تکلیفش معلوم نیست، نمیدونیم دیش چقدره. اینجا طبیعتا جنایت استقرار پیدا نکرده. خب تا اینجا رو در جلسه گذشته عرض کردیم. من برای بیان مطلب جدید عرض کنم خودمون در همین مورد دیه یکی دو تا مقدمه کوتاه میخوام عرض کنم براتون. یک مقدمه اینه که اگر جنایت جنایت عمد باشه، جنایت عمد دوستان حکمش قصاصه، یعنی اگر کسی فرض بکنید یک کسی رو عمدن بکشه حکمش قصاص. البته این حکم قصاص رو ولی دم اختیار داره تبدیلش کنه به دیه، یعنی اگر جانی گوه آقا من دیهش رو پرداخت میکنم و ولی مجنیون علیه هم پذیرفت که دیه رو بگیره، اینجا مانعی نداره. اما دیه عمد یک سال مهلت داره، دیه عمد یک سال مهلت داره، در شبه عمد دو سال مهلت داره، یعنی نصفش رو سر سال اول و نصفش رو سر سال دوم پرداخت میکنه، و دیه قتل خطایی هم سه سال مهلت داره، سه سال مهلت داره. تفاوت عمد و شبه عمد هم دوستان اینه که در عمد طرف قصد کشتن کرده، یعنی هم قصد کرده بزنه هم قصد کرده با این زدن طرف بمیره. اما تو شبه عمد اینطور نیست، طرف قصد زدن داشته، چه بسا چاقو هم زده اما قصدش کشتن نبوده، گفته حالا من یه خراشی میندازم که تأدیب بشه مثلا فرض بکنید، اما قصدش کشتن نبوده، خواسته یه خراشی مثلا روی پوستش بندازه، اما این اتفاق افتاد، اصل زدن رو قصد داشته. یا کسی که برای تأدیب میزنه مثلا با دست ده با چاقو هم نزده، اما اتفاقی طرف از بین میره. اینا رو بهش میگن شبه عمد. خطایی هم که خب خیلی وقتا تو تصادفاتی که اتفاق میفته اینا همه عرض کنم عمدتاً حکم خطایی رو داره. یه نکته دیگری که اینجا عرض کنم تو متن کتاب بهش احتیاج داریم این است که دیه در صورتی که عمد باشه و در صورتی که شبه عمد باشه، این دیه به گردن خود جانی است. اما اگر دیه خطایی باشد، دیه به عهده عاقل است. عاقل یعنی کیا؟ یعنی خیشاوندان نزدیک پدری، خیشاوندان سلام علیکم نزدیک پدری، مثل کیا؟ مثلا عمو، مثل پسر عموها، مثل پدر بزرگ، پدر پدر، خیشاوندان نزدیک پدری رو بهش میگن عاقله. عاقله باید دیه قتل خطایی رو پرداخت بکنه. حالا با این دو سه تا نکته‌ای که عرض کردم، مرحوم شهید میفرماید که اگر عرضم رو خوب دقت کنید، اگر دیه حال باشه، یعنی نقد شده باشه، مثل اونجایی که یک سالش گذشته و دیه هم دیه عمد بوده دیگه الان حال شده، یا دو سالش گذشته و دیه شبه عمد بوده، یا اگر یک سالم گذشته نصفش شده چی؟ شده حال، شده نقد. علی ای حالن اگر دیه حال باشد، فرق نمی کنه این دیهی که الان حال شده بر عهده خود جانی باشه مثل عمد و شبه عمد، یا بر عهده عاقله باشد مثل عرض کنم قتل خطایی، این رهن گرفتن براش جایزه. پس اگر دیه حال شده باشه و نقد شده باشه، چه گردن خود جانی باشه چه عاقله، اینو میشه رهن گرفت. اما اگر عرض کنم خدمت شما حال نباشه و به عهده جانی باشه مثل عمد و شبه عمد، ولو حالم نشده باشه، باز میشه براش دیه گرفت. باز میخوام میشه براش رهن گرفت، یعنی رهن گرفتن براش اشکال نداره. دوستان بزرگوار، میمونه چی؟ میمونه قتل خطایی که هنوز حال نشده باشد. ایشون میفرماد برای این نمیشه شما رهن بگیرید. علتش میدونید چیه؟ علتش اینه که وقتی یه کسی قتل خطایی انجام میده، عاقله او باید دیه قتل خطایی او رو پرداخت بکنه، اما عاقله او کیان معلوم نیست. باید صبر بکنیم تا وقتی که دین حال میشه، یعنی سر سال اول که یک سوم دیه حال میشه، اون موقع ببینیم خیشاوندان نزدیک پدریش کیان. آخه تا اون موقع ممکنه یکی از عموهاش مثلا از دنیا بره، اگه از دنیا بره دیگه گردن اون نیست. در واقع عاقله هنگام حلول دین ملاک است، نه عاقله هنگام قتل. اون ملاکه، اون لحظه ای که دین حال می شود باید ببینیم عاقلش کیه، ولذا قبل از او اصلا بگید دین حال که نشده باشه، عاقله معلوم نیست که ما بخوایم ازش رهن بگیریم. بله، این آقا فقط سه تا عمو داره تو خیشاوندان نزدیک پدریش، سر سال که یک سوم دیگه حال شد، اگر اینا الان ندارن بدن، میگن آقا ما میریم یه هفته دیگه برات میاریم، اون وقت میتونه عرض کنم ولی مجنیون علی از اونها رهن بگیره. دیگه رهن گرفتن بعد از حلول اشکال نداره، اما تا قبل از حلول چون معلوم نیست هنگام حلول چه عاقله‌ای برای این جانی خواهد ماند، لذا اون رو ایشون میفرماد ما نمیتونیم بگیم رهن برش جائز خواهد بود. این عرض کنم در واقع تتمه بحث گذشتمون. بخونیم تا برسیم به مال الکتاب. ثم انکانت، انکانت یعنی انکانت دیه، اگر دیه حالتن حال باشه. دوستان دیه حال باشه، دیه حال باشه یعنی چی؟ یعنی توی عمد یک سالش تمام شده باشه تا تمام دیه حال بشه، تو شبه عمد دو سال مهلت داره، سال اول نصف، سال دوم مثلا نصفه دیگه، تو خطاییم که گفتیم سه سال مهلت داره دیگه. اگر حال شده باشه فرق نمی کنه به عهده خود جانی باشه یا عاقله. پس اگر حال بود او لازمتن للجانی، او لازمتن للجانی میخواد قتل خطایی رو چکار کنه؟ قتل خطایی که حال نشده اون رو خارجش کنه. یعنی عمد و شبه عمد که لازمه برای جانیست و جانی باید پرداخت بکنه، نه خطایی که باید عاقله پرداخت بکنه، که شبیه العمد. تو این دو مورد جاز الرهن علی الدیه مطلقا، رهن بر دیه مطلقا میشه جائز. این مطلقا یعنی ولو به عهده عاقله باشد، ولو به عهده عاقله باشد تو اون قسمت حال. اما و فی الخطأ المحض، این خطأ محض در مقابل شبه عمده، چون شبه عمد در واقع خطایی است که خطای محض نیست. خطای محض یعنی اونی که هیچ نوع عمدی درش وجود نداره. در خطای محض لا یجوز الرهن علیها قبل الحلول، قبل از حال شدن رهن برش جائز نیست، نمیشه رهن گرفت. چرا؟ لأن المستحق علی غیر معلوم، به خاطر اینکه معلوم نیست کی باید این دیه رو پرداخت کنه. دوستان مستحق علی یعنی کسی که دیه گردنشه، عاقله. اون عاقله معلوم نیست کیه. از المعتبر من وجد منهم عند حلولها، اونم مستجمعا للشرائط. اون چه معتبر است کسی از عاقل است که یافت شود هنگام حلول دیه مستجمعا للشرائط. یعنی عاقلم دوستان اینطور نیست که اگر عرض کنم خدمت شما عاقلی داشته باشیم نابالغ، عاقلی داشته باشه مجنون، اونا دیگه گردنشون نیست. مثلا اگه یک عمو داره عموش 5 سالشه، او لازم نیست بده. اگر یه عمو داره مجنونه، او لازم نیست بده. مستجمعا للشرائط یعنی باید اون عاقله عاقل باشد، بالغ باشد، دارا باشد، اصلا داشته باشه بده. اگه نداشته باشه گردنش نیست. یا مثلا رفع حجر درش عرض کنم وجود داشته باشه، ولی اگر محجور باشه باز گردن او. این مستجمعا للشرائط میخواد اینو بگه، به خلاف دین المعجل، به خلاف دین عجل دار، به خلاف دین عجل دار لاستقرار الحق و المستحق علیه. چون دین معجل در جاهای دیگه هم حقش استقرار داره، هم مستحق علیهش معلومه کیه. مستحق علیه یعنی اون کسی که باید دین معجل رو پرداخت بکنه. اونجاها شما میتونید گرو بگیرید، اما در مورد قتل خطایی که عاقله باید پرداخت بکنن گرو گرفتن و رهن گرفتن معنا نداره. البته و یجوز الرهن عند الحلول علی قسطه، هنگامی که دین حال می شود اونجا دیگه رهن جائزه. البته علی قسطه، علی قسطه یعنی سهم خودش، یعنی قتل خطایی که عرض کردیم باید سه قسمت بشه، سال اول ثلثش، سال دوم ثلث دوم، سال سوم ثلث سوم. ولذا میگه علی قسطه یعنی چی؟ و هو ثلث بعد حلول کل حول من الثلاثه، یعنی هر سال از 3 سالی که میگذره یک ثلثش حال میشه. فرض بکنید اگر 150 میلیون دیه این آغاز، هر سال 50 میلیون باید پرداخت بکنن. اگر این 50 نفر عاقله داره، هر کدوم باید 1 میلیون سر سال پرداخت بکنن. بابت اون 1 میلیون اگر نقد نداره پرداخت بکنه، میشه چیکار کرد؟ رهن گرفت بعد از سر سال، یعنی بعد از حلول. بله دیگه، عاقله باید پرداخت بکنه. خب بریم سراغ مثال بعدی. دوستان بزرگوار دیروز عرض کردم 4-5 تا کلمه رو زیرش خط کشیدی. این مال الکتابه عطف به همون عدیه، عطف به ثمن المبیع، عطف به قرضه. یعنی مثال داریم میزنیم برای اون چه که ثابت در ذمه است. یکی از اون مواردی که ثابت در ذمه است دوستان مال الکتابه است. من یه مقدمه‌ای براتون عرض بکنم. ببینید دوستان، عقد کتابت، حواستون به من باشه، عقد کتابت عقدی است که بین مولا و عبد بسته میشه. عبد یه مالی رو میخواد به مولا بده،
و در قبال اون آزاد بشه. دیدید بعضی از عبدا ممکنه تو بازار شما بخوای بری بفروشیش 5 میلیون بیشتر ازت نخرن، اما خودش میاد میگه آقا من جوانم، کار میکنم، حاضرم در طی مثلا فرض کن 1 سال به تو 20 میلیون تومان پول بدم، اما منو آزاد کن. قرارداد کتابت میبنده. مولا میبینه خب به صرفشه، این جوان میره کار میکنه تا 1 سال 20 میلیون به این آقا پرداخت میکنه و آزاد میشه. هم او آزاد شده، هم این عرض کنم سودی برده. خلاصه عقد کتابت بسته میشه. در عقد کتابت دوستان گفتن کتابت رو به 2 نحو میشه عقد بس: کتابت مشروط، کتابت مطلق. عقد کتابت مشروطه اونجاییست که مولا شرط میکنه که تا تمام مال رو ندادی هیچ مقدار از تو آزاد نمیشه. یعنی میگه آقا کل 20 میلیون رو باید پرداخت بکنی تا آزاد بشی. اینطور نیست که تو بگی آقا من 10 میلیون شو تا حالا پرداخت کردم نصفم آزاده، نه، تا ریال آخرش رو باید پرداخت کنی بعد کل تو آزاد بشه. این میشه عقد کتابت مشروطه. اگر این شرط نشد و در نتیجه به نسبت پولی که پرداخت میکنه این شخص آزاد میشود، مثلا هر 5 میلیونی که میده 1.5 دنگش آزاد میشه، اگر این طوره عرض کنم شرط اون مورد اول نشده که به نسبت پولی که داره میده آزاد میشه، اینو بهش میگن کتابت مطلقه. یه نکته دیگری هم که در کتابتون اشاره بهش شده و لازم عرض بکنم این است که عقد کتابت در این که آیا جائز است یا لازم 3 تا نظریه مطرحه. عقد کتابت در این که آیا جائز است یا لازم است 3 تا عرض کنم نظریه در کتابتون مطرح شده. مرحوم مصنف دوستان معتقد است که عقد کتابت هم از طرف مولا هم از طرف عبد عقد لازمه. یعنی چی؟ یعنی نه عبد عرض کنم میتونه زیرش بزنه و نه مولا میتونه زیرش بزنه. شیخ طوسی دوستان فرموده عقد کتابت مشروط از طرف عبد جائزه. یعنی اگر کتابت مشروط باشه عبد میتونه عرض کنم خدمت شما از دادن مال امتناع بکنه، و طبعا بعد از اینکه عبد از دادن مال امتناع کرد مولا هم میتونه عقد رو چکار کنه؟ به هم بزنه. و الا ابتداعا مولا از طرفش لازمه. و همچنین عبد و مولا در کتابت مطلق عقد از طرف اونها لازمه. اینم نظر جناب شیخ طوسی. ابن حمزه معتقد است که عقد کتابت مشروط از هر دو طرف جائزه و عقد کتابت مطلق از طرف عبد جائزه. یعنی تنها موردی رو که ایشون لازم میدونه کتابت مطلق است، اونم از طرف مولا. این 3 تا نظر دوستان مطرحه که حالا عرض میکنم اینا عرض کنم اثرش توی بحث کتابتون چیه. و اما فرمایش کتابتون دوستان بزرگوار، یکی از مواردی که ثابت در ذمه است و میشه برای او رهن گرفت همین مال الکتاب است. یعنی همین 20 میلیونی که عبد قرار کرده به مولا بپردازه تا آزاد بشه. ایشون میفرماد مولا میتواند برای مال الکتابه از عبد رهن بگیره اگرچه کتابت مشروط باشه. قول اقرب، قول اول به نظر مصنف این است که میتونه برای مال الکتابه چکار کنه؟ رهن بگیره. علتش هم این است که مصنف معتقد است عقد کتابت لازمه است برای عبد و برای مولا. بنابر عرض کنم قول اصح، چون لازم است چه مشروط باشه چه مطلق، لزام میتونه براش رهن بگیره. و اما شیخ طوسی چون معتقد است که کتابت مشروط از طرف عبد جائزه، یعنی عبد میتونه خودش رو از پرداخت مال الکتابه عاجز کنه، نره کار بکنه برای اینکه پول در نیاره که عرض کنم مجبور بشه اون پول رو بده به کی؟ به مولا. وقتی میتونه عاجز کنه لذا رهن بر مال الکتابه صحیح نیست. علتش هم اینست که این رحم فایده نداره. آخه رحم بگذارن بعد این عبد چیکار کنه؟ هی تنبلی کنه نره سر کار و پول در نیاره، خودش رو عاجز کنه از پرداخت این عرض کنم، این فایده نداره، چون عبد هر وقت دلش بخواد میتونه اسقاطش بکنه. لذا شیخ طوسی معتقد است چون کتابت مشروط از طرف عبد جائزه، طبعا عرض کنم خدمت چون رهن برش جائز نخواهد بود. البته شهید ثانی دوستان میفرماید که به ادمان اشکال بر شیخ طوسی، میفرماید چطور شما بر ثمن مبیعی که عقدش جائز بود و خیاری بود میفرمودید عرض کنم معامله میتونه رهن برش گرفته بشه، با اینکه عقد جائز بود، با اینکه هر وقت دلش میخواست طرف میتونه چکار کنه؟ عقدو به هم بزنه. خب در مانع حنفی هم همینطوره، ولو عقد کتابت مشروط را شما جائز بدانید، این مانع از گرفتن رهن نخواهد بود. اینم اشکال شهید ثانی بر شیخ طوسی. طبق قول سوم هم دوستان که قول ابن حمزه است، که ایشون میفرمود کتابت مشروط از هر دو طرف و کتابت مطلق هم از طرف عبد جائزه، طبعا ایشون هم میخواد همین حرفو بزنه، میخواد بگه رهن گرفتن جائز نیست، که اون اشکالی که شهید ثانی به شیخ طوسی کرد اینجا هم وارده. یعنی جواز سبب عدم عرض کنم رهن و عدم امکان رهن نخواهد بود. نگاه کنید عبارت رو، و مال الکتابه و امکانت مشروطتن، عذر میخوام، و ما لل کتابه، عطف به اون قرض، یعنی یکی از مثالهای عرض کنم دین ثابت در ذمه مال الکتابه است، اگرچه اون کتابت کتابت مشروط باشه. و ان کانت الکتابتو مشروطتن علی الاقرب، این علی الاقرب عرض کنم برای اصل مال الکتابه است، که این مال الکتابه رو میشه رهن گرفت، قول اقرب است. چرا؟ لأنها، یعنی این کتابت مشروطه، لازمتن للمکاتب، مکاتب دوستان عبدیست که این عقد کتابت رو انجام داده. البته این که میگه للمکاتب معناش اینیست که برای مولا لازم نیستا، للمکاتب والمولا، اما ما کار الان به مولا نداریم، بدهکار کیه؟ بدهکار این عبده، چون از طرف او لازمه، خب طبیعتا رحم گرفتنم دیگه اشکال نداره. حالا میخواد از طرف مولا جائز باشه، میخواد جائز نباشه، میخواد لازم باشه، اما مصنف از کسانیست که از هر دو طرف لازم میدونه. مطلقا، مطلقا دوستان شما معنا کنید یعنی چی؟ چه مطلقه چه مشروطه، لازم است برای مکاتب مطلقا علی الاصل. اما والقول الاخر که مال شیخ طوسی است، ان المشروطه جائزه من قبل المکاتب، عقد عرض کنم مکاتبه کتابت مشروطه از طرف عبد جائزه، حالا که جائزه فیجوز له تعجیز نفسه، میتونه خودش رو عاجز کنه از پرداخت این پول، خودش رو عاجز کنه از پرداخت اون، مثلا نره کار بکنه برای اینکه پول در بیاره. یه لحظه دقت کنید دوستان به من، این که میگه جائز تعجیز بکنه، به نظر انسان میرسه که مرحوم شهید میخواد بگه که اگر خودشو تعجیز نکنه و پول در بیاره، اونجا دیگه اختیار نداره که نده، فقط میتونه خودشو عاجز بکنه. چرا؟ چون عبد اختیارش دست کیه؟ دست مولاست، اختیارش دست مولاست، ولذا اگر مکاتبه شد و پول در آورد، نمیتونه بگه من این پولو نمیدم. خب اگه پولو نده که باز عبده، و عبدم عبد و ما فی یده کانه لمولا، لذا میگه میتونه خودشو عاجز کنه، یعنی نره سر کار که پول در نیاره. ولا یصح الرهن علی مالها، و صحیح نیست رهن بر مال الکتابه، این مالها ضمیرشو بزنید به کتابت، یعنی بر مال و کتابت رهن صحیح نخواهد بود. لانتفاع فائدته، چون فایده نداره. از لهو اسقاطه متاشا، چون اون میتونه اسقاط بکنه هر وقت دلش میخواد، یعنی هر وقت دلش میخواد تعجیز نفس بکنه و دیگه مثلا سر کار نره. این و هو دوستان جواب جناب شهید ثانیست به فرمایش شیخ طوسی، میگه و هو این قول دوم، این قول دوم علا تقدیر تسلیمهی، یعنی بر فرض که ما بپذیریم عقد کتابت مشروطه من قبل المکاتب جائزه، ولو جائز باشه غیر مانع منه، این مانع از رهن نیست. کررهن علی الثمن فی مدت الخیار، مثل رهن بر ثمن در مدت خیار. چطور در مدت خیار عرض کنم بر ثمن شما میتونی رهن بگیری با اینکه عقد جائزه؟ خب در مانع نفی هم همینطور. و فی قول ثالث، در قول سومی این هست که ان المشروطه جائزه من الطرفین و المطلقه لازمه من طرف السيد خاصتن. یعنی چی؟ یعنی عقد چه مشروط باشه چه مطلق از طرف او جائزه. مولا هم تو مشروطه از طرف او جائزه، اما تو مطلقه لازمه. خب طبیعتا و یتوجه عدم صحت الرهن ایضا کالسابق، یعنی وجیه شمرده می شود عدم صحت رهن همچنین مثل اون مورد سابق که قول دوم بود، که طبیعتا دوستان اشکال شهید ثانی اینجا هم وجود داره، یعنی اون اشکالی که ما در قول دوم کردیم اینجا هم هست. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. خب یکی از مثال‌های دیگر که در واقع مثال آخری است که ایشون برای عرض کنم مال ثابت فی الذمه ای که رهن میشه براش گرفت میزنه، مال الجعاله است. من باز یه مقدمه عرض بکنم براتون. ببینید دوستان، عقد جعاله، اولا بدانید که عقد جائزه، یعنی میشه به همش زد، مثل بی نیست که عقد لازم باشه. تا قبل از اتمام عمل توسط عامل از هر دو طرف این عقد جائزه و قابل فسخ. عقد جعالم دوستان یه چیزی شبیه اجاره است، اما اجاره نیست، تفاوت‌هایی داره. مثلا یه کسی انگشترشو گم کرده، زی قیمت بوده، میگه آقا این انگشتر من تو مدرسه، تو همین ساختمان، تو زیر زمین، تو کلاس گم شده، نمیدونم هم کجاست، هر کی پیدا کرد 10,000 تومان بهش میدم. یا نه، به خصوص زید میگه، ممکنه بگه هر کی، ممکنه بگه آقای زید اگه تو پیداش کنی من 10,000 تومان بهت میدم، برو پیداش کن. تا قبل از این که انگشتر پیدا بشود، این قابل فسخه، که حالا سر جای خودش تو عقد جعاله این مطرح شده. بله؟ نه، تا قبل از این که عمل انجام شه. ولی اگر انگشتر رو پیدا کرد و آورد که دیگه معنا نداره که شما بگید قبل از پرداخت پول. این حالا جای خودش خوندید یا میخونید. شهید میفرماید یکی از مثالهای مال ثابت فی الذمه جعله، یعنی این 10,000 تومانی که آقای عرض کنم خدمت شما جائل باید به عامل پرداخت بکنه، البته بعد از رد مال گم شده، یعنی بعد از این که انگشتر رو پیدا کرد اومد داد به این آقا، 10,000 تومان دیگه گردنشه. وقتی گردنشه عامل میتونه از این آقای جائل چکار کنه؟ رهن بگیره. عامل میتونه از جائل رهن بگیره، اما قبل از انجام عمل رهن گرفتن برش جائز نیست، ولو شروع در عملم کرده باشه ها. یعنی قبل از این که انگشتر پیدا بشه عامل نمیتونه بگه آقا یه رهنی به من بده که اون 10,000 تومان رو خواهی داد بعد من بگردم پیداش کنم. چرا؟ چون هنوز استحقاق ندارد، او ذمه‌اش مشغول نشده هنوز که بخواد بابتش رهن پرداخت بکنه. این یک نظر. در مقابل دوستان یه عده فرمودن بعد از شروع در عمل دیگه رهن جائزه، یعنی به محض اینکه این آقا گشت دنبالش و شروع کرد که انگشتر رو پیدا بکنه دیگه میشه رهن گرفت. چرا؟ چون شروع در عمل منتهی میشود به لزوم، مثل ثمن در مدت خیار. چطور ثمن در مدت خیار ولو لازم نشده شما میگید رهن میشه گرفت؟ ما نه نفی هم همینطور. مرحوم شهید ثانی میفهمد این حرف غلطی است. چرا؟ چون ثمن در مدت خیار دوستان شما ولش که بکنی خود به خود چی میشه؟ لازم میشه. یعنی شما وقتی بیع خیاری انجام میدی فرض بکنید تا یک هفته شما برای خودت خیار فسخ قرار دادی، خب شما همین که اعمال خیار نکنی بعد از اینکه یک هفته گذشت خود به خود این عقد میشه چی؟ میشه لازم. و اصلم عدم فسخه، یعنی اصل این است که کسی معامله رو فسخش نکنه، لذا خود به خود این تبدیل به لزوم خواهد شد در فرض عدم فسخ. اما عامل کارش اینجوری نیست که اگر ولش کنی خود به خود این 10,000 تومان رو طلب کار بشه، این باید بگرده پیدا بکنه، تازه اگر پیدا بکنه اون وقت مالک خواهد شد. ولی الان هیچ مالی به ذمه این آقای جائل نیست و این دوتا رو نمیشه با همدیگه قیاسش کرد، لذا مرحوم شهید ثانی همون قول اول رو میپذیره. و ما للجعاله، دوستان ما للجعاله عطفه به چیه؟ همون قرض، کل قرض. و ما للجعاله بعد از رد، مال جعاله بعد از رد، عرض کنم بعد از رد که میگه یعنی بعد از رد مال گم شده، در واقع بعد از عمل عامل، یعنی بعد از این که عامل عملش رو انجام داد، اونجا میشه رهنی گرفت. چرا؟ لثبوتهی فی الذمه اذن، چون ثابت است عرض کنم اون مال الجعاله در ذمه آقای جائل حین اذن که کار تمام شده، حالا که عمل انجام شده دیگه به ذمه‌شه. لا قبل الرد، این لا قبله یعنی نه قبل از عمل و قبل از رد. و ان شرع فی، اگرچه شروع کرده باشه عامل در عمل، اما باز چیزی هنوز به ذمه این آقا نیست. لانه لا یستحق شیئا منه الا بتمامه، به خاطر اینکه اینطور نیست که این آقا بگه آقا من 5 ساعت میگردم دنبالش هر ساعت 2,000 تومان باید به من بدی، نه اینجوری نیست. کار که تمام شد اون وقت 10,000 تومان رو طلبکار میشه، و الا اینطور نیست که هر بخشی از کار رو که انجام میده بخشی از اون مال رو طلبکار بشه. این یک نظر. و قیل یجوز و بعد از شروع، بعضی ها گفتن جائز است رهن گرفتن بعد از شروع در عمل. چرا؟ لانه یعول و الى اللزوم، به خاطر این که شروع در عمل بازگشتش به لزوم است. یعول و الى اللزوم یعنی بر میگرده به لزوم، منتهی میشود به لزوم، مثل ثمن در مدت خیار، مثل ثمنی که در بیع خیاری عرض کنم خدمت شما آقای بایه از مشتری طلبکار میشه ولو عرض کنم در مدت خیار باشه. شهید ثانی میفرماید این قول قیل ضعیفه و هو ضعیفون و الفرق واضح، یعنی این قیاسی هم که ما نحنفی رو به ثمن در مدت خیار قیاس کرد، این قیاس هم قیاس باطلی، چون بین این دوتا فرقه. فرقش چیه؟ لأن البی یکفی فی لزومهی ابقاؤه علی حاله فتنقض المده، به خاطر این که بی کفایت میکنه در لزومش همینقدر که ابقاء بشود اون بی به حال خودش تا انقضاء مدت. یعنی شما بی رو که ولش کنی همینقدر که فسخش نکنی تا انقضاء مدت رهاش بکنی، این لازم میشه. از اون طرف اصلا عدم فسخه، نگید خود شاید فسخ کرد، بله شاید فسخ کرد، اما اصل عدم فسخه. به خلاف جعاله، عکس جعاله، جعاله رو این آقا باید عمل کنه، تلاش کنه، آیا پیدا بکنه، پیدا نکنه، اگه پیدا نکنه فایده نداره. لذا اینطور نیست که تو جعاله عامل که ولش کنه خود به خود مالک اون 10,000 تومن بشه، نه شروع کرده تو کار، اما باید بگرده پیدا بکنه، اگه پیدا کرد این زحمت رو به خودش داد اون وقت میشه ماله، ولی الان چیزی معلوم نیست. اینم دوستان مثال پنجم. برگردید دوستان به عبارت شهید اول، اما الحق فیشترت و ثبوته فی الذمه، بعدم 5 تا مثال زد. شرط اولمون این بود که باید اون حق و دین در ذمه این آقا ثابت باشد، استحقاق داشته باشه ولو مستقر نباشه، مثل قرض و ثمن بیع و دیه و مال الکتابه و مال الجعاله، این شرط اولمون. و اما شرط دوم، بالای این لابد بنویسید شرط دوم. شرط اولمون اون فیشترتو بود، اول عمل حق، اینم شرط دوم. دوستان و بزرگوار شرط دوممون چیه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. شرط دوم برای اون دینی که به گردن راهنه، به ذمه راهنه و بابت همون دینی که گردنش هست میخواد رهن بده، این است که امکان استیفاء حق از اون رهنی که میخواد پرداخت بکنه وجود داشته باشه. حواست خوب به من باشه. ببینید آقا، اون رهنی که من راهن میخوام بدم دست مرتهن، دوباره عرض میکنم آقا حواست خوب به من باشه، اون رهنی که من راهن میخوام بدم دست مرتهن، باید طلبی که شما از من داری، حقی که شما مرتهن گردن من راهن داری، به ذمه من داری، این حق ویژگیش طوری باشه که رهنی که من میدم دست شما، فردا شما بتونی از اون رهن حق خودت رو استیفا کنی. و الا اگر حقی که شمای مرتهن گردن من راهن داری ویژگی داشته باشه که من هر رهنی به شما بدم شما نتونی استیفا دین خودت رو بکنی، طلب خودت رو بکنی، اینجا رهن گرفتن معنا نداره. مثال برات میزنم روشن میشه ها، میدونم الان عرض کنم ابهام داره مسئله برات. ببینید مثالش اینه، فرض بکنید آقای زید اجیر شده که برای عمر خیاطی کنه 10 روز. عمر اومده گفته آقای زید شما بیا 10 روز اجیر من شو، برای من خیاطی کن. اما این خیاطی رو من از شخص خودت میخوام، یعنی بری یک اوستای دیگه ورداری بیاری، یه شاگرد ورداری بیاری اون بخواد خیاطی کنه، من قبول ندارم. یعنی تو عقد اجاره شرط میکنه که شخص خودت باید برای من خیاطی کنی، درست شد؟ حالا 10 روز آقا چقدر مزدت میشه؟ میگه 1,000,000. میگم این 1,000,000، 1,000,000 میدم دستش، من میشم طلبکار از او، پولشو بهش دادم، قرار شده از اول برز تا 10 برز بیاد برای من خیاطی کنه، اونم شخص خودش. خوب مثالو دقت کن، اینجا الان کی طلبکاره، کی بدهکار؟ منی که اجیر کردم اون آقا رو میشم طلبکار، اون آقای اجیر هم میشه بدهکار من. چی رو بدهکاره؟ 10 روز عمل، اونم شخص خودش. برای این چیزی که من از اون طلب دارم نمیتونم رهن بگیرم. ای گفتی چرا؟ اون آقا هر مالی رو به من رهن بده ها، فرض کن طلاهای خونش رو که 10,000,000 تومن هم ارزش داره ورداره بیاره بده به من رهن، که بعد که اون عمل رو برام انجام داد من طلا رو بهش برگردونم، این رهن فایده نداره. میدونی چرا؟ چون اگر اون نیاد برای من کار کنه، من از این طلاها چجوری میخوام حق خودم رو استیفا کنم؟ حق من 10 روز خیاطی نیست که هر کسی بیاد انجام بده. اگر من عقد اجارم این بود که یه خیاط میخوام 10 روز برام خیاطی کنه، خب این آقا نمی اومد، من با این طلاها میرفتم چیکار میکردم؟ یه خیاط دیگه بگو استخدام میکردم، این اوستا نه یه اوستای دیگه، این آقا نه یه آقای دیگه. اما وقتی شرط شده شخص خودش بیاد کار بکنه، اگر خودش بیاد کار بکنه که دیگه معنا نداره رهن گرفتم، اگر نیاد کار کنه با طلاها من زمین رو هم به آسمون بدوزم فایده نداره. چرا؟ به خاطر اینکه شخص خود این آقا باید بیاد برای من خیاطی بکنه. پس ببینید طلب من اون حقی که گردن راهن وجود داره و مرتهن طلبکاره، ویژگیش باید طوری باشد که از رهن من بتونم اونو استیفاش کنم. ببینید این شرط رهن نیستا، شرط اون حقه. حق باید ویژگیش طوری باشد که امکان استیفاء اون از رهن وجود داشته باشه. این مطلب اولمون بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. ولابد من امکان استیفاء الحق من الرهن، حتما باید امکان استیفاء حق از رهن وجود داشته باشه. ببینید آقا اول که آدم این عبارت رو میخونه ها، احساس میکنه این شرط رهنه، میگه آقا چرا پس اینجا آورده، آقا تو بحث حق آورده، این شرط شرط رهن نیستا، شرط حقه. مثالی که میزنه روشن میکنه، میگه حق باید ویژگی داشته باشه که من بتونم با رهن اونو استیفا کنم، و اگر حق یه ویژگی دیگر داشته باشه من نمیتونم استیفاش کنم. پس این شرط چیه؟ شرط اون حقیست که در ذمه راهن است. لابد من امکان استیفاء الحق من الرهن، چرا؟ لتحصل الفائده المطلوبه من التوسق بهی، تا حاصل شود فائده ای که مطلوب است از وثیقه قرار دادن، عرض کنم، به اون رهن. برای اینکه وثیقه قرار دادن به رهن فایده مطلوب رو داشته باشه، ولذا نتیجه فلا یصح الرهن علی منفعت المؤجر عینه، صحیح نیست رهن بر منفعتی که اجاره داده شده است عین او، مورد اجاره است خصوص او، مدتا معینه. این که میگه عینه تو مثال ما شد چی؟ شد خیاطی خود آقای زید. منفعتی که اجاره داده شده شخصش عینش، مدتا معینه، لأن تلک المنفعت الخاصه، یعنی منفعت خاصه، یعنی خیاطی خصوص آقای زید، لا یمکن استیفاؤها الا من العین المخصوصه، این استیفاءش ممکن نیست مگر از خود زید. این عین مخصوصه تو مثال ما یعنی خود زید، یعنی خود زید باید بیاد خیاطی کنه تا اون اتفاق بیفته، و الا صد تا مثل زید استاتر از زیدم بیان باز اون نمیشه، چون اجاره رفته روی شخص خاص. حتی لو تعذر الاستیفا منها به موتن و نحوهی بطلت الاجاره. ببینید این حتی تا اینجا چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواست به من باشه، تو همین مورد اجارهی که انجام شد، امر اومد آقای زید رو 10 روز خیاطیشو عرض کنم اجیرش کرد برای 10 روز خیاطی، اما شخص خودش رو، حالا اگر آقای زید از دنیا رفت چه اتفاقی میفته دوستان؟ اینجا دیگه اجاره باطله، یعنی نمیتونن ورثه زید بیان چی بگن؟ بگن آقا شما 10 روز خیاطی میخواستی، بابامون مرده، اما خودمون که هستیم که استادتر از بابامون هم هستیم، میگن فایده نداره، اجاره باطله. و حالی که دوستان اگر من زید رو اجیرش میکردم، میگفتم من 10 روز خیاطی رو از تو میخوام، این 1,000,000 بگیر، فرقم برام نمیکنه که خودت بیا یا کسی دیگه بیاد، اینجا دوستان اگه زید میمرد چی میشد؟ ورثه میتونستن یکی دیگر رو بیارن. چرا؟ چون شرط نشده بود که خودش بیاد که. ولذا این حتی میخواد بگه ویژگی زید بودن وقتی شرط شده، این حتما باید استیفا بشه، والا اجاره باطله. حتی لو تعذر الاستیفا منها به موتن و نحوهیم بطلت الاجاره. فلو آجره فی الذمه، اگر عرض کنم اجاره کند شخص رو در ذمه، یعنی اجاره کنه اما نه به شرط اینکه خودش این کار رو انجام بده، مثل اون مثال دوم، اینجا جازه رهن دیگه میشه جائز، کما لو استاجره و علی تحصیل خیاطه ثوب بنفسه او بغیره. این بنفسه او بغیره یعنی چی؟ یعنی در روز تو بیا برای من خیاطی کن، حالا خودت میخوای بیای بیا، نه شاگردتو بفرست، مهم نیست. لامکان استیفاء هاین اذن من الرهن، اینجا دیگه میشه از اون طلاها این حق رو و این دین رو استیفاش کرد. فان الواجب تحصیل المنفعه، یعنی اون خیاطی، علی ای وجه اتفقا، دیگه عرض کنم تفاوتی نمیکنه. و تصح زیادت الدین علی الرهن، این دیگه چیزی نداره دوستان، یکی 2 دقیقه است، یه لحظه خوب حواستون به من باشه که برسیم سر بحث. خوب حواستون به من باشه، ببینید آقا، رهنی که من دارم پرداخت میکنم، از این بحث خیاطی و اینا بیاد بیرون، من 1,000,000 به شما قرض دادم، 1,000,000 از شما طلب دارم، ازت رهن میخوام. اگر شما مالی رو که به عنوان رهن پیش من میذاری برابر با 1,000,000 باشه از جهت ارزش، مشکلی نداره، این که روشنه. اما اگر مالی که پیش من رهن میگذاری کمتر باشه یا بیشتر چی؟ یعنی شما 5 گرم طلا، یه انگشتر طلای 5 گرمی، یه علنگوی طلای 5 گرمی پیش من رهن میگذاره، خب 5 گرم طلا مثلا 500,000 تومنه، من 1,000,000 به شما دادم. یا نه، 20 گرم طلا میده که 2,000,000 ارزششه، با اینکه 1,000,000 من از شما طلب دارم، این چی میشه؟ ایشون میفرماید که هم زیاد بودن دین از رهن جائزه، هم کم بودنش. فقط اگر دین بیشتر از رهن باشه، مثل اونجایی که طلای 500,000 تومانی من از شما میگیرم به عنوان دین 1,000,000، خب اینجا من اگر شما دین رو پرداخت نکردی طلا رو میفروشم 500,000 تومانشو برمیدارم، 500,000 تومانی دیگر رو میشم چی؟ طلبکار. یعنی طلب من سر جای خودش تو اون 15000 تومان هست. ولذا میگه و تصح زیادت الدین علی الرهن، یعنی دینی که 1,000,000 میتونه بیشتر از رهن طلای 15000 تومانی باشه. فاز استوفا الرهن، وقتی که استیفاء دین شد از رهن، بقی الباقی منها متعلقا به ذمته. اون 15000 تومانی دیگه‌اش میمونه گردن آقای راهه، من طلبکار میمونم. این از این طرف. و تصح زیادت الرهن علی الدین، میتونه طلای 2,000,000 رهن باشه برای دین 1,000,000. خب حالا این فایدهش چیه؟ میگه این 3 تا فایده داره. و فائدته 1 سعت الوثیقه. اولین فایدهش این است که وثیقه توسعه داره، وسیعه، این خودش یه فایده است. 2 و منع الراهن من التصرف فی المجموع فیکون باعثاً علی الوفا. ببینید ویژگی بالاتر بودن رهن از دین اینه که آقای راهن رو مجبور میکنه زود بیاد بدهیشو پرداخت بکنه، چون راهن که نمیتونه تو این طلاها تصرف کنه. میگه 2,000,000 طلای من اونجا گیره، برم زود 1,000,000 رو بدم که طلاهامو آزاد کنم. من میشود راهن از تصرف در کل این طلاها، خودش باعث میشه چی؟ علی الوفا، فیکون و باعثاً علی الوفا. و سومین فایدهش هم اینه ولی امکان تلف بعضی، امکان داره برخی از این رهن بدون افراط و تفریط آقای مرتهن چی بشه؟ تلف بشه. حالا توی طلا ممکنه تصویر تلفش مشکل باشه، اما من 5 تا گوسفند 400,000 تومانی رو میگیرم برای دین 1,000,000. چرا؟ چون احتمال داره یه دو تا گوسفندا بگو تلف بشن، مریضی بیاد. خب اگه تلف شد من اقلا از بقیهش بتونم دین خودم رو استیفا کنم. ولی امکان تلف بعضی فیبقى الباقی حافظا للدین، اون سه تا گوسفند دیگه لااقل بتونه حافظ دین باشه و من بتونم بعدا ازش استیفا کنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.